در میان فریاد و شعار، بوقهای ممتد و نفسهای بریده بریده و از میان دود و آتشی که دیگر برای تهران آشناست، لنز کوچک موبایل تصویری بزرگ را ثبت می کند. وانت سفید و سبز با سرعت از روبرویت می گذرد و دورتر با شدت به چیزی برخورد می کند. فریادها اوج می گیرد. وانت پلیس با سرعت عقب می آید. چیزی شبیه بدن یک انسان بر زمین افتاده است. وانت دیگری سفید و سبز از سمت چپ دور بر می دارد. دنده عوض می کند و از روی مرد می گذرد و فریادها رنگ فوقان می گیرد. عاشورای 88 به اعتقاد بسیاری یک نقطه عطف بود، نقطه عطفی که با خشونتی از جنس دیگر رقم خورد، از جنس زیر گرفتن معترضان با ماشین، از جنس پرتاب معترضان از بلندی و امثالان. خشونتی اوریان که هواداران سبز را زخم خورده و خشمگین پس از 7 ماه اعتراض مسالمت‌آمیز برای ستاندن رأی که میگویند گم شده است، به رو در روی کم سابقه ای با پلیس سوق داد. سوزاندن موتور پلیس، واژگون کردن خودروی نیروی انتظامی و فتح بام یک پاسگاه در قلب تهران. و این گونه عاشورای 88 نقطه آغازین پرسش‌های تازه شد. مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ باید خشونت پرهیز ماند یا راه پیش رو راه آتش و دود است در برابر گلوله و چشم در برابر چشم؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رامین جهانبگلوست، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی آری از خشونت. سال‌هاست که بر روش‌های خشونت پرهیز تحقیق می‌کند. به تازگی از هند و سپس دیدار با دالای لاما به کانادا بازگشته تا تحقیقاتش را کامل کند. مقایسه جنبش گاندیستی هند با جنبش سبز. به خاطر تحقیقاتش در ایران به زندان رفته است و در اسپانیا جایزه حقوق بشر سازمان ملل را ربوده. پرسش این هفته گفتگوی ویژه پرسش بسیاری از ایرانیان است. خشونت آری یا خشونت نه؟
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای جهانبگلو، طی چند ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پیامدش میگذره، جنبش سبز هویت خودش رو به عنوان یک حرکت اعتراضی بعقیده خیلی از کارشناسان از جمله شما آری از خشونت ثبت کرده بود. این روند با بالا و پایین‌های ادامه داشت تا اینکه روز عاشورا و برخوردهای صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی بحث جدیدی رو بین ناظران و همینطور خصوصا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دامن زد. اینکه تعریف خشونت و خشونت پرهیزی چی هستش؟ اینکه مرز این خشونت پرهیزی کجا تعریف میشه؟
بله، ببینین، یه چیزی باید به نظر من روشن بشه و اون اینیست که در حقیقت وقتی که ما داریم در مورد خشونت پرهیزی جنبش سبز یا اصلا به طور کلی جنبش مدنی ایران، منظورم جنبش خود مردم، روشنفکرها، زنان، دانشجویان و غیره صحبت میکنیم، همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که مثلا ما فقط یک امر عمودی و نابودی قدرتمندان نیستش، بلکه قبل از هر چیز یک امر افقیه که لازمه ایجاد و ترویج یک فرهنگ عدم خشونت در میون مردم و اجتماع داره. بنابراین مسئله فقط مبارزه با خشونت سیاسی نیست، بلکه نقد و مبارزه با فرهنگ خشونت. خب طبیعتاً در تمام جنبش‌ها، چه در آمریکا با لوتر کینگ، چه در هند با گاندی، چه در لهستان و فیلیپین، همیشه شما فراز و نشیب‌هایی داشتید. به هر حال مسئله‌ای که همیشه متفکران عدم خشونت، رهبران عدم خشونت در 100 سال گذشته مطرح کردن این نیست که عدم خشونت باید همیشه همراه با یک نوع شجاعتی باشه، همراه با یک نوع امر خود اصلاحی اخلاقی باشه، همیشه باید همراه با یک نوع جستجوی حقیقت باشه. فقط نمیتونه که یک نافرمانی مدنی باشه، کافی نیست.
حالا همین که میگید نافرمانی مدنی کافی نیست و شجاعتی که بهش اشاره میکنید، مثلا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، من میگم از کسانی که خودشون تو خیابون حضور داشتن اون روز و بعد نوشتن و بحث شد در موردش، این بحث رو مطرح میکنن که شاید خشونت پرهیزی یک مفهوم نسبیه. مثلا وقتی که نیروهای امنیتی اونطور که شاهدان عینی میگن معترضان رو مثلا با ماشین زیر میگیرند،
بله،
به عنوان نمونه، بعد واژگون کردن ماشین پلیس یا آتیش زدن اون از دید بعضی از این معترضان دیگه یک نوع دفاع شخصی در برابر مهاجم و علیه وسیله تهاجمش که اون ماشین باشه به شمار میره. نظر شما
بله.
چیه؟
ببینید، البته خب آدم نمیتونه که کنار گود بشینه و به مردمی که دارن بهشون خشونت تحمیل میشه بگه که خب شما باید چیکار بکنید، ولی مسئله مهم در جنبش عدم خشونت همیشه این بوده که شما با شر نمیتونین به جنگ شر برید، شما با قتل نمیتونین قتل از بین ببرید، شما با تاریکی نمیتونین به جنگ تاریکی برید. بنابراین مسئله اصلی این است که باید هر ملتی به خودش یک نوع تعلیم عدم خشونت هم بده، یعنی نگرشش رو نسبت به آیندهش و حالش به آیندهش تغییر بده. مسئله وقتی که در ذهنش مبارزه با دروغ و دروغ پردازی باشه، مسئله وقتی که براش فقط دگرگونی اصول رهبری نباشه، بلکه اینکه داره فکر میکنه که فردا بچه های خودش رو چگونه تعلیم بده و مسئلهش فقط مسئله مشروعیت سیاسی یا عدم مشروعیت سیاسی نباشه، بلکه مسئلهش این باشه که باید یک اصل و بنیاد جدی خشونت پرهیزی برای تمام فعالیت‌های اجتماعیش بذاره. طبیعتاً می‌بینیم که این مسئله عدم خشونت فقط به یک تظاهرات و کنش‌های سیاسی خلاصه نمیشه. باز هم به قول گاندی باز برمیگردیم به اون مسئله شجاعت و امر خوداصلاحی که میگفتش که شجاعت ندای ساکتی است که در پایان روز به آدم میگه که فردا هم باز باید کوشش کنم. خب این کوشش یک کوشش دائمیه. من چیزی که روش تاکید کردم که به نظر من خیلی مهم هستش از ماه خرداد تا به کنون در جنبش مدنی ایران، اون مسئله سرمایه اخلاقیه. این سرمایه اخلاقی که مردم ایران با کوشش خودشون به دست آوردن و خودشون رو در آینه‌اش میتونن ببینن و به خودشون یک مشروعیت اخلاقی و سیاسی بدن و از خودشون خجالت نکشن و در حقیقت سربلند در میان تمام ملل دنیا قرار بگیرن، همین مسئله عدم خشونت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما اشاره کردید به اینکه فرهنگ خشونت پرهیزی در واقع نهادینه بشه. می‌خواستم ببینم که اگر اونطوری که شما میگید فرهنگ خشونت پرهیزی نهادینه بشه، بعد تکلیف اون عکس العمل‌های آنی چیه؟ آیا مثلا فرض کنید یک درگیری در یک تظاهرات که شاید از دید اون شخصی که در اون تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت داره دفاع از خود به حساب بیاد، آیا میتونه نهایتاً این جنبش رو از اشل جنبش عدم خشونت خارج بکنه؟
خب ببینین، اون عکس العمل ها ممکنه که از سوی بعضی از افراد رخ بده، ولی دلیل نمیشه که یک جنبشی به طور کلی از جنبش خشونت پرهیز تبدیل به جنبش خشونت بشه. بحثی که من دارم میکنم این نیست که همونطور که خیلی از شهروندان ما هم نشون دادن و حتی بسیاری از کسانی که بعد از داستان عاشورا در وبسایت هاشون در وبلاگ هاشون نوشتن، این بودش که ما باید به مسئله عدم خشونت ادامه بدیم، حتی اگر ببینیم که خشونتی از اون سو داره به سمت ما میاد. برای اینکه این مسئله همیشه وجود داره که خشونت همیشه قابل توجیه و نگرش‌های ایدئولوژیک در تاریخ هم همیشه سعی کردن که خشونت رو توجیه بکنن، ولی خشونت هیچگاه مشروع نیست، هیچ وقت مشروع نمیتونه باشه. بنابراین اگر همونطور که در جنبش گاندیسی هم اتفاق افتاد که مردم در یک برهه در سالهای 1920 ریختن و یک ایستگاه پلیس آتیش زدن و تعدادی از پلیس‌ها رو کشتن و گاندی اون موقع جنبشو متوقف کرد و گفتش که من نمیخوام با شما شریک باشم در جنبشی که معلومه که آیندهش به طرف خشونت میره. من این آگاهی که میگم جنبش مدنی ایران میتونه از قابلیت‌های اخلاقی و خشونت پرهیز خودش داشته باشه، این آگاهی مهم هستش و این آگاهی هستش که فقط به یک مقاومت مدنی نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگی هم برای آینده شهروندان ایرانی هست. این بحثی است که من دارم میکنم، یعنی پختگی و بلوغ مدنی هستش.
آقای جهانبگلو، حالا گذشته از بخش فرهنگی و آموزه‌های فرهنگی که میتونه این جنبش مدنی به همراه داشته باشه و به گفته شما جز بزرگترین دستاوردهاش باشه، حالا برای اینکه بخواد از لحاظ عملی هم به موفقیت‌های منظورم سیاسی و سیستماتیک هستش دست پیدا بکنه، جنبش عدم خشونت در برابر یک سیستم خشونت مدار چه راهکاری و چه بازوهایی داره برای موفقیت و برای نزدیک شدن به هدف خودش؟
ببینید، یه بحثی هستش که الان در خیلی از تلویزیون ها هستش، سایت ها هست در مورد ایران، و اینو متاسفانه تبلیغی هستش که دولت هم میکنه، و این بحث اینجاست که عدم خشونت و مردم ایران دارن از طریق آقای جینشار و کاخ سفید یاد میگیرن، و این یک فکری است که در آمریکا شکل گرفته و الان داره به ایران میاد. و من با این کاملا مخالفم. من بحثی که دارم میکنم و میخوام با هموطنان خودم در میون بذارم این نیست که اولا ملت ایران تمام اسناد و اخلاق عدم خشونت رو در فرهنگ خودش همیشه داشته، از دوره زرتشت داشته تا عرفانش تا دورهای اسلامیش و به بعد، بنابراین میتونه همیشه بره این فکر رو توی فرهنگ خودش پیدا بکنه، همطور که هندی هم رفتن تو فرهنگ خودشون پیدا کنه. اولین چیز اونه. دوم این که اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو، حالا میخوان هر رنگی بهش بدین مهم نیست، ولی اسمش رو میذاریم جنبش مدنی، اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو خیلی جنبش مهمی میکنه در دنیای امروز خودجوش بودنشه. یعنی در حقیقت خودش داره به خودش تعلیم میده که چگونه خشونت پرهیز باشه. اینکه ما بیایم به این جنبش بگیم که شما باید نافرمانی مدنی بکنین یا فرد مثلا بیاین تظاهرات بکنین، اون چیزیست که این جنبش خودش باید پیدا بکنه، همونطور که جنبش زنان یا روشنفکران پیدا کردن. البته به نظر من نقشی که روشنفکران ایرانی به ویژه امروز میتونن بازی بکنن نقش بسیار مهمیه. هر چقدر که روشنفکران بتونن نشون بدن که با هم متفق القولن در اینکه خشونت رو باید محکوم بکنن و نمیخوان به طرف یک آینده پر از خشونت برن، به نظر من این خودش یک اخلاق سیاسی و شهروندی جدید رو شکل میده در ایران.
حالا به نظر شما چه ارجحیتی داره اساساً جنبش عدم خشونت بر انقلاب‌های خشونت مدار برای انتقال قدرت؟
بله خب این که خیلی روشنه، به خاطر اینکه اتفاقی که خواهد افتاد نیست که در حقیقت فقط صدر قدرت رو تغییر خواهیم داد، ما مثلا اون فقط یک مسئله از بالا به پایین خواهد بود، نگرش از بالا به پایین در سیاست، مسائل اصلی اجتماع رو ما فراموش خواهیم کرد، و مسئله اصلی که ما در فرهنگ سیاسی ایران داشتیم لااقل در 100 سال گذشته، اگه نگیم در 500 سال یا شاید 1000 سال گذشته، مسئله باستولید فکر خشونت بوده. ما بالاخره باید پایان بدیم به این اندیشه استبدادی و خشم قهرآمیز که حالا میخواد به صورت چریکی وجود داشته باشه یا میخواد به صورت ایدئولوژیک وجود داشته باشه یا دینی وجود داشته باشه یا هر فردا حالا به صورت جمهوری‌خواه وجود داشته باشه. من مسئله اصلی که فکر میکنم الان برای ما در یک برهه تاریخی بسیار مهمی قرار گرفتیم اینیست که ما برای اولین بار در تاریخمون داریم میبینیم که ما مسئله رهبری و مسئله ایدئولوژی اینقدر برامون مهم نیست در یک جنبش مدنی که مسئله رفتار و سرمایه اخلاقی اون جنبش مهم هستش، و اینجا مسئله عدم خشونت داره مطرح میشه. برای اولین بار مبارزه خشونت پرهیز برای عدالت و دموکراسی داره یک پیوند خیلی اساسی میانه اخلاق و سیاست در ایران ایجاد میکنه که به نظر من خیلی مهم هست برای آینده تمام جوانان ما و آینده سیاسی و جنبش مدنی ایران.